ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مخالفان سوری شهر حمص را ترک می کنند. وزارت اقتصاد ایران محمود احمدی نژاد را به آنچه دست‌اندازی و برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی خواند متهم کرد. محمود صادقی در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی به فرمانده سپاه نامه نوشت. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا باشید. شورشیان سوری و خانواده هایشان آخرین مواضع خود را در شهر حمص ترک میکنند. ترک حمص در چارچوب توافقی است که شورشیان با دولت سوریه داشتند و بر اساس این توافق قرار است که بین 10 تا 15 هزار نفر در 6 هفته آینده از این شهر خارج شوند. تعدادی از فعالان مخالف دولت سوریه مخالف این توافق هستند و میگویند این کار باعث آواره شدن حدود 12 هزار ساکن منطقه الوائر در حمص می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، خروج شورشیان از حمص را آواره کردن مردم در داخل کشور سوریه نامیده است. فرماندار حمص به خبرگزاری فرانسه گفته که هلال احمر سوریه همراه با نیروهای دولتی سوریه و روسیه بر خروج شورشیان از این شهر نظارت دارند. حمص در ابتدای جنگ داخلی سوریه یکی از بزرگترین پایگاه‌های مخالفان دولت بود. وزارت اقتصاد به ادعاهای مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی‌های سنگین پاسخ داد. در بیانیه وزارت اقتصاد، محمود احمدی نژاد به آنچه دست‌اندازی و برداشت‌های شبانه از منابع بانک مرکزی و تحمیل پروژه‌های نیمه تمام به دولت حسن روحانی خوانده شده متهم شده است. به گزارش ایتنا، وزارت اقتصاد میزان دارایی موجود در خزانه در پایان دولت احمدی نژاد را حدود 37 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و همچنین گفته که ذخیره گوشت تنها برای 2 روز بود. وزارت اقتصاد همچنین در پاسخ به ادعای سوم آقای احمدی نژاد گفته که میزان بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سال‌های جنگ و دوران بازسازی بعد از جنگ بیشتر بوده است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشخص نبودن وضعیت درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات اقتصادی به جای مانده از این دولت با وجود درآمدهای بالای نفتی تاکید کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاه به دسته‌بندی‌های سیاسی شد. آقای صادقی در این نامه که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که به گفته او ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام شده موجی از نگرانی را برانگیخته است. در روزهای گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت بازداشت شدند. محمود صادقی در نامه خود به فرمانده سپاه نوشته که وارد نشدن این نیرو به دسته‌بندی‌های سیاسی همواره مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بوده و این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف می‌شود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت ایران با انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه پیش رو مرتبط است. سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان روز شنبه از اسید پاشی به خانواده 4 نفره در شهرزا خبر داد. آقای خسروی گفته که اسید پاشی به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در این حادثه پدر، مادر و پسر خانواده از ناحیه سر و صورت به شدت مجروح شدند و دختر خانواده هم از ناحیه پا آسیب دیده است. رئیس پلیس آگاهی اصفهان وضعیت پدر و پسر خانواده را وخیم اعلام کرده. فرصتی بیش از این نیست شنوندگان گرامی، دعوت میکنم مجله هفتگی دریچه را بشنوید.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، هنگام شهیدی و احسان مازندرانی دو روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. این دو روزنامه‌نگار از روز اول بازداشت دست به اعتصاب قضا زدند. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد و محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به 6 ماه زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. طی هفته گذشته و در حالی که چند روز بیشتر به عید نوروز باقی نمانده، دو روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. هنگام شهیدی 19 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت و با یک پرواز امنیتی به تهران منتقل شد و هم اکنون در بند 209 اوین زندانی است. علت بازداشت و اتهام او اعلام نشده. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگام شهیدی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
به خاطر اینکه میدونستم هنگام اعتصاب قضا و داروه، یه نامه گرفتم برای ملاقات. من و خواهرش بهار و با دخترش رفتیم، از ساعت 2 خورده‌ای رفتیم اوین، تو حیات اوین تا ساعت 5:30 وایسادیم ولی نیاوردنش. من نگران هنگامم، هنگام تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده، مشکل قلبی داره، کمردرد هستش، معدش مشکل داره. من دادستانی اومده بودم بیرون، اومدم تو مترو، به من زنگ زد، گفت از من بازجویی هم شده، دارم سوالم میکنم. من هیچ کاری نکردم و تا روزی هم که ثابت به اینا نکنم که هیچ کاری نکردم، نه غذا میخورم نه جز اعتصاب دارو و غذا هستش.
احسان مازندرانی هم روزنامه‌نگار دیگری است که 22 اسفند ماه بازداشت شد و دادستان تهران دلیل بازداشت او را اجرای باقی مانده حکم قبلیش اعلام کرد، در حالی که همسر احسان مازندرانی میگوید او 1 ماه پیش با پایان محکومیتش آزاد شده بود. احسان مازندرانی به گفته همسرش از روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده و وضعیت جسمیش نامناسب است. مراد ثقفی، مدیر مسئول ماهنامه گفتگو، هم روزنامه‌نگار دیگری است که به گزارش برخی منابع از جمله وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اما از اتهام و علت بازداشتش خبری در دست نیست. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
هر وقت ما نزدیک انتخابات میشیم، دستگاه‌های امنیتی علاقمند هستن که با دستگیر کردن چند تا روزنامه‌نگار فضای آزادی بیان و مطبوعات رو یه جوری با تهدید و ارعاب مواجه کنن و یه جوری به قول معروف گربه دم حجله بکشن، و این چیزی هستش که باعث میشه با توجه به اینکه قوه قضاییه عملاً زیر نفوذ دستگاه‌های امنیتی هستش، کاری انجام نده، چون که افرادی که الان دستگیر میشن هیچ جرمی مرتکب نشدن که مثلا براشون اعلام بکنن و بخوان که در دادگاه محاکمه بشن. اینها فقط نشوندهنده فشار امنیتی هست و به طور غیرقانونی دستگیرشون میکنن و نشوندهنده نبودن احترام به قانون هستش و یک قوه قضایی بسیار ضعیف که عملاً دستگاه‌های امنیتی اونجا رو اداره میکنن.
طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، هم از 7 دی ماه و زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر، از اوایل بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برند و از وضعیت و اتهام آنان خبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری همه روزنامه‌نگاران زندانی شد. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، ایران با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
از همان فردای 22 بهمن عملاً آنچه که به معنای آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان باشد، وجود نداشت. دستگیری‌ها، بازداشت‌ها در همان روزهای اول توسط کسانی که امروز به آنها لباس شخصی، آن زمان شماخداران می‌گفتند، و تهدیدها آغاز شد. این سرکوب با وجود قانون قانونمند شد و امروز عملاً همچنان و در پی نبود اراده ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی و با استفاده از مسئولیت از مجازات، متاسفانه خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
چند تن از فعالان سیاسی و مدنی هم طی هفته‌های گذشته بازداشت شدند و بدون اتهامی مشخص در وضعیتی نامعلوم همچنان در زندان به سر می‌برند. از جمله پیام شکیبا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و مجید اسدی، فعال پیشین دانشجویی که اوایل اسفند ماه بازداشت شدند اما اتهامشان نامعلوم است. فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه، پس از دو هفته بازداشت با قید آزاد شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این بازداشت ها را با انتخابات پیش رو در ایران مرتبط می داند.
من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشند به بازداشت بیمورد افراد. اگر این سیاست نیروهای اطلاعاتی باشد می تونه دلیلی از این باشه که میخوان فضا رو ببندن که فعالین در هیچ حوزه‌ای صحبت نکنن یا فعالیتی نداشته باشن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از طرح اتهام‌های جدید امنیتی علیه کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، زوج زرتشتی در ایران خبر داده. کارن وفاداری و همسرش مرداد ماه گذشته بازداشت شدند و هم‌اکنون در انتظار برگزاری دادگاهشان در بند عمومی به سر می‌برند. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به 6 ماه زندان محکوم شده و این حکم روز دوشنبه به او ابلاغ شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد حسین کروبی 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش با شکایت سپاه پاسداران احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره نامه پدر و اتهام برادرش بیشتر میگوید.
21 فروردین سال 1395 پدر من نامه‌ای به آقای روحانی نوشتن و پاسخی به موارد اتهام‌هایی که معمولاً از سوی حکومت مطرح میشه در اون نامه داده بودن و نهایتاً خواستار برگزاری دادگاه علنی طبق اصل 168 قانون اساسی شده بودن. ایشون تأکید کرده بودن که مطالبه رفع حصر رو ندارم و این رو در اختیار شما نمیدونم، اما از اونجا که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است خواسته بودن که پیگیر باشن که محاکمه علنی ایشون برگزار بشه. اگر سبقه این نامرم بخوام بهش اشاره بکنم، بعد از اسفند سال گذشته بود که رهبری نظام معترضین و محصولین رو نانجیف کند و خوب طبیعی بود در این نامه پاسخی شاید در ارتباط با واژه نانجیف ایشون به کار برده بودن پدر داده بودن. این اصل نامه بود. اما چند ماه گذشته پرونده‌ای برای برادرم تشکیل شد مبنی بر اینکه این نامه رو ارسال کردن برای من.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی اند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. و به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار که از 18 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، در پی تشدید بیماری قلبیش به بیمارستان منتقل شد. این درویش گنابادی که به تبعید مادام العمر در بندرعباس محکوم شده، 18 دی ماه در این شهر بازداشت شد، اما از اتهام و علت بازداشتش هیچ خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.